این نشان دهنده دست قدرت الهی است. پس اون روز جزء ایام الله است.
کلماتی که بوی تازگی می دهند. بشنوید.
کلماتی که بوی تازگی می دهند. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند جانآفرین. سلام و درود به شما عزیزان. در خدمت شما هستیم با مباحث فرهنگی طرح شده در درس گفتارهایی برای شناخت فرهنگ و هنر. به این برنامه خوش آمدید. امروز از نشستی یاد می‌کنیم که به منظور بزرگداشت حافظ و تحلیل شعر او برگزار شده بود. این نشست با حضور پژوهشگران و اهالی فرهنگ به زوایای مختلف شعر حافظ پرداخت که در این برنامه و برنامه‌های آتی بخش‌هایی از سخنرانی‌های این نشست را به شما پیشکش می‌کنیم. سخنان دکتر مریم حسینی را می‌شنویم با موضوع نقد اسطوره‌ای شعر حافظ.
غزلی که روی اون صحبت خواهم کرد و اول قرائت می‌کنم تا دوستان آمادگی ذهنی داشته باشن، غزل رو فراهم بکنید برای خودتون، بعد میپردازیم به این که حافظ اسطوره‌ای به گمان من چگونه هستی رو و انسان رو تعبیر میکنه. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. شراب خورده و خی کرده کی شدی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. به بزمگاه چمن دوش مست می رفتم، چو از دهان تو هم غنچه در گمان انداخت. بنفشه طره مفتول خود گره می زد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردند، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. من از ورع می و مطرب ندیدم از این پیش، هوای مغبچگانم در این آن انداخت. کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت. جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. اون چه که اراده من هست در این جلسه و اعتقادم هست درباره شعر حافظ، این که دسته بزرگی از اشعار حافظ رو میتونیم اشعاری بنامیم که در فضای اساطیری سیر میکنن و خود حافظ را انسانی اسطوره‌ای که توان سیر در عالم مثال و عقالیم دیگر رو برای خودش و ما فراهم میکنه. نگاه خیلی سریع به دیوان حافظ نسبت به دیوانهای دیگر شاعران و شعرهای دیگر شاعران به ما نشون میده که تا چه حد حافظ اثر نمونها، کهن نمونها و داستانهای اساطیری استفاده کرده و تا چه حد نمادها رو و نمادهای آرکیتایپی رو به کار گرفته و چقدر دلبسته زمان اساطیریه و چه خوش می‌داره که مخاطب خودش رو با خودش به اون زمان اساطیری ببره و با اون تجربه‌های خودش رو مشترک بشه. از دلایل ماندگاری شعر حافظ رو من یکی همین جانب اسطوره‌ایش می‌دونم، جانب سرنمونی شعر حافظ. اشعار که در حوزه متون باز ازشون ما یاد می‌کنیم، در نقد جدید هم ما اینها رو اوپن تکست میگیم، متن‌هایی که چند لایه هستن، متن‌هایی که ریدرلی هستن به اصطلاح، توسط خوانندگان خوانده میشن، متن‌هایی هستن که میتونن به تعداد مخاطبان خودشون فهمی و ادراکی رو ایجاد بکنن. شعر حافظ از اون دست است. شعری که دارای ژرف ساخت‌های بسیاره و این ژرف ساخت‌ها رو بسیاریش رو بحثی حالا امروز من ازم خیلی دلایل متعددی هست برای این طبقات معنایی در شعر حافظ. اون چیزی که من بهش می‌پردازم در حقیقت دیرمانی شعر حافظ رو سبب میشه، اون گذر شعر در فضای ازلی، در دیرمانی زمان، در حرکت زمان از ازل تا کنون که کنون حافظ هست. هیچگاه در دسته از شعرهای حافظ که ما اونها رو شعرهای عرشی می نامیم، حافظ در اکنون و لحظه تاریخی قرار نداره. حافظ انسان تاریخی نیست در این شعرها، حافظ انسان اسطوره‌ای. تفاوت انسان تاریخی و انسان اسطوره‌ای یکی از تفاوتاشون اینه که انسان تاریخی حرکت افقی زمان رو می بینه و انسان اسطوره‌ای حرکت چرخشی زمان رو. انسان اسطوره‌ای تلاش میکنه تا تکرار بکنه خاطره های ازلی رو و سهم خاطره های ازلی در شعر حافظ بسیاره. شاید همه شما به خاطر میارین دسته از اشعار حافظ رو که از آفرینش انسان و آفرینش جهان همواره یاد میکنه. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. علاقه حافظ به روز نخست آفرینش و آفرینش انسان یکی از نشانه های اسطوره‌ای بودن فهم و اندیشه اوست. ژیل بردوران پژوهشگر اسطوره شناس فرانسوی در مطالعه‌ای که بر روی چند نویسنده فرانسوی انجام میده به این نتیجه میرسه که نویسندگان بزرگ، اون رو رمان‌ها کار میکنه، نویسندگان بزرگ همیشه یک سر اسطوره دارن و اون سر اسطوره حاکم بر ذهن و تمامیت وجود اونهاست، حاکم بر ذهن و اندیشه اونهاست، حاکم بر ذهن و نوشته اونهاست. و بیشک اگر قرار باشه یک داستان اسطوره‌ای رو نام ببریم که سر اسطوره ذهنی حافظ هست، اون داستان آدمه. حساسیت آدم نسبت به انسان ازلی. چرا؟ چون او میدونه که اون انسان ازلی است که وجود امروزی او رو رقم زده و حافظ نمونه تکرار شده همون آدم هست و بنابراین برای شناخت خود به شناخت آدم میپردازه. و شناخت آدم در حرکتی نمادین، در یک تجربه روحانی که توسط هنرمندی مثل حافظ امکان پذیر میشه. نمیخوام لفظ عارف رو به کار ببرم، نیازی به عارف نیست، همین که هنرمند میگیم خود عارف است. خود هنرمند، کسی که نامش رو هنرمند میگذاره، کسی که با روح اشیا سر و کار داره. و قطعا حافظ چه عارف باشد و چه نباشد، هنرمندی است که ارواح رو در تک تک اجزای هستی میبینه و نظام کل عالم رو در یک محور دیالکتیکی که بین درون و برون جهان هست متصور میشه. برای انسان اسطوره‌ای تفاوتی بین درون و برون نیست، ظاهر و باطن فاصله‌ای ندارن. درون برون رو نشون میده و برون درون رو نشون میده. هستی نمایشگر جان است و جان نمایشگر هستی است. و نمونه این سخنانی که خدمتون گفتم رو در اشعار متعدد حافظ میشه مطالعه کرد. سخنانی که حافظ درباره عهد الست داره، ابیات متعددی که عهد الست رو در اونها ذکر کرده. بره ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادن جز این تحفه به ما روز الست. در باب بار امانت باز مسئله حافظ هست. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قره کار به نام من دیوانه زدم. داستان‌های پیامبران به صورت متعدد در دیوان حافظ به کار میره. شما میدونید که موسی و یوسف و یونس و ابراهیم و آدم همه حاضرن در شعر حافظ و در تک تک اونها حافظ داستانی رو میبینه که البته همه اون داستان‌ها باز تکرار داستان آدم هست. این پررنگ‌ترین صحنه‌ای که حافظ در هستی می‌بینه صحنه آفرینش آدم، رسالت آدم، حضور آدم در هستی است و به کمال رسیدن او. و البته مفهومی که حافظ از کمال انسان داره شاید غریب باشه، همونجور که خودش در غزلی که حالا امروز می‌خوام بحث بکنیم و بررسی بکنیم درباره اون سخن میگه. حافظ انسان کامل رو یک انسان پارادوکسیکال می‌دونه. انسانی که جانب ورع رو با جانب مقانه خودش پیوند میزنه و کامروایی خودش رو در هستی در این دو جانب میبینه، که شاید بعضی خوش نداشته باشن از این که ما حافظ را عارف نخوانیم و زاهد نخوانیم، که خود خوش نمیداشت و خود را رند خوانده بود و حافظ خود را آدم میداند، آدمی که به گناه ازلی از بهشت رانده میشه، به زمین میفته و تجربه گیتیانه رو پشت سر میگذاره و در این گیتی زیبایی ها رو میابه، باغ زندگی رو و چمن دهر رو، لحظه به لحظه حیات رو و زندگی رو جلوه ای از جمال معشوق میابه و به این ترتیب به عشق این مغ بچگان بازاری، این گلهای باغهای شیراز، خود رو به یک پیوند معرفتی میرسونه که نمونه اون رو ما بسیار کم میابیم در میان شاعران خودمون، که اگر بتوانیم او رو حکیم یا متفکر بنامیم. در شعری که خدمتون قرائت کردم فقط میخوام از منظر، چون قراره که نقد بکنیم و نقد اسطوره‌ای بکنیم، چند مطلب رو ابتدا خدمتون عرض میکنم، چون برحال ما برای نقد اسطوره‌ای خود به خود نیازی به یک نوع نقد ساختی داریم. من ابتدا یه ساخت غزل رو خدمتون تبیین میکنم و بعد میرم روی نکته هایی که به ما میده این تجزیه‌ای که در حقیقت اجزای غزل میکنم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان سخنان دکتر مریم حسینی را می شنویم با موضوع نقد اسطوره‌ای شعر حافظ.
بفرمایین. خب همیشه برای ما در نقد بیت اول خیلی مهمه و بیت آخر خیلی مهمه. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت. اون چه که در درآمد شعر همه کسانی که با شعر حافظ آشنا هستند و با شعر فارسی آشنا هستند به زودی در میابند و در یک نگاه در میابند، رابطه عاشقی و معشوقی و رابطه تقابلی تو و من هست. کمانی که انداخته میشه به قصد شکار است. تداعی مفهوم شکار رو شما در بیت دارید. شکار کی؟ شکار چی؟ اون که اینجا شکار میشه آدم است که به دام حق میفته، به دام معشوق میفته و معشوق او رو برای خودش میخواد. تعبیر انا عرضنا الامانه تعالی السماوات والارض فابین ان یحملنها و فاشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. تعبیر ظلوما جهولا رو به خوبی در این تعبیر زار ناتوان حافظ میبینیم. به قصد جان من زار ناتوان انداخت. نبود نقش دعالم که رنگ الفت بود، زمان طرح محبت نه این زمان انداخت. دقیق بفهمید واجه هایی که در بیت دوم به کار میره کاملا واجه هایی هستن که برای ساختن بنا، برای آفرینش و خلقت به کار میرن. شما واجه های نقش رو دارید، رنگ رو دارید و طرح رو دارید. سه تا واجهی که در بیت حضور دارن نشانگر آفرینشی هستن که قرار اتفاق بیفته. اما این آفرینش به قصد الفت هست و به قصد محبت و باز به یاد ما میاره آفرینشی که بنای اون بر محبت هست. آدمی رو می آفریند خداوند تا او را بشناسد، تا به او محبت ورزد، تا این محبت دو سویه بین او و سایر موجودات پدید بیاد. و بعد نگاه بکنید چگونه سراسر هستی جان میگیره برای اینکه تجلیات این آفرینش باشه. مثل اینکه کتاب مقدس رو میخونیم، مثل اینکه داریم از آغاز جهان میگیم، زمانی که خداوند روز را آفرید و شب را آفرید و آدم را آفرید و زمین را آفرید و ابرها را آفرید و بادها را آفرید و کوه ها را آفرید. منتها اشخاص شعری حافظ همون مقبچگان چمن باغ حافظ گلهایی هستند که همیشه برای او پیامد زیبایی ها و تجلیات خوبی های یار هستند. این تجلی ها رو حافظ در گلها میبینه. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. باز یک مرحله از تجلی است، مرحله که در اون نرگس محل و مجلای ظهور میشه و بعد از آمدن یار و حضور او در این صحنه گیتی میگه: شراب خورده و خی کرده کی شدی به چمن که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. اگر ارغوان سرخه، از روی سرخ توست، از روی سرخ مست توست که رنگ سرخ به گلها رسیده است. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دهان تو هم قنچه در گمان انداخت. روایت رو باز شما میبینید، داستان اسطوره‌ای، داستانیه که یک روایتی رو شما حتما دارید توی اون. حافظ هم داستان خودش رو میگه. دقت بفرمایید، اولین حضور زمان رو در این غزل ما در این بیت داریم: به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم. همه میدونید که دوش و دوشینه ملازم همیشگی شعر حافظ است. همه تجربه های روحانی خودش رو حافظ با این واژه دوش تعبیر کرده. دوش زمان ازلی است، نمیدانیم کی است، بدیهی است که دیشب نیست. برای انسان اسطوره‌ای مهم نیست که زمان با تقویم تاریخیش مصادف باشه. برای انسانی مثل حافظ مهم این است که چه واقعی در زمان میفته. تقویم با واقعی که برای او اتفاق میفته ورق میخوره، نه با گذر ثانیه ها و لحظه ها. و اما دقت بفرمایید به حالت حافظ: به مزمگاه چمن دوش مست بگذشتم. این اتفاق، این حادثه‌ای که قرار بیفته رو و افتاده و حافظ داره بر ما حکایت میکنه و دوشینه برای او پیش آمده، در حالت مستی تجربه کرده، در حالت ناخودآگاهی تجربه کرده. خود او به ما میگه که این تجربه یه تجربه است که زمینی نیست، یه تجربه است که به چشم سر اتفاق نمیفته، یه تجربه است که در عالم روحانی، در عالم مثال، در اقلیم هشتم، به تعبیر فلاسفه اگر بخوایم وارد بشیم، در عالم میانی، عالم غیب و شهود اتفاق میفته. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم. همه تجربه های دینی در شب و شبانه اتفاق میفته. چو از دهان تو هم قنچه در گمان انداخت. و حافظ خود در بزمگاه چمن دهان یار را میابد که چون غنچه‌ای سخن میگوید و باز شده است. و گویا حافظ در چمن سخن یار را میشنود. و باز از دیدارهای خودش در چمن میگه: بنفشه طره مفتول خود گره میزد. شاید هیچ جای دیوان حافظ مثل این تصویرهایی که الان دارم خدمتتون میخونم، همه اجزای طبیعت انسانوار جلوه نمیکنن. بنفشه نشسته و موهاش رو میبافه. سبا حکایت زلف تو در میان انداخت. زلف معشوق رو به یاد آورده و نفش موهاش رو میبافه. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردند، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. از یاسمن میگه که چگونه خاک در دهان میشه به سبب نسبتی که به او داده است. همه گلها در این باغ به شکلی انسانوار ظهور میکنن، حضور میابند، همون حالتی که یک انسان اسطوره‌ای در رابطه با اشیا و اجزای هستی داره. او روح رو، روح هستی رو در جز جز جهان جاری میبینه و برای حافظ هم در بسیاری از غزلها چنین اتفاق میفته. اونچه که ما در ادبیات با اصطلاح پرسونیفیکیشن و تشخیص و انسانواری و جاندار انگاری و امثال اونها ازش سخن میگیم، در اسطوره ها پیشینه‌ای داره با تعبیر آنیمیسم ازش یاد میکنن و روح انگاری همه اشیاء هستی است. برای انسان‌های بدوی در آغاز هستی سنگ‌ها جان داشتند، کوه‌ها، رودها، جزء به جزء هستی جاندار بود و بنابراین بعید نیست که اینجا بنفشه موی می‌بافد و ارغوان روی سرخ خودش رو از معشوق بگیره و صبا سخن بگه با حافظ. این تصویرهایی است که حافظ در اون شب دوشینه‌ای که با معشوق سپری کرده دیده است. اما حافظ از هر لحظه هستی میخواد استفاده بکنه برای اینکه خودش رو به کمال برسونه. نگاه بکنید سه چهار بیت آخر مال خود حافظه. ابتدا از داستان آدم میگه و خودش رو جای آدم میگذاره، واقعه نخستین رو در باب خودش یاد میکنه و بعد تکامل خودش رو در این صحنه نشون میده. من از ورع می و مطرب ندیدم از این پیش، هوای مغبچگانم در این آن انداخت. صحنه اول هستی صحنه ورع. ورع رو در مفهوم ابتدای زهد تعبیر کردن، نه فقط زهد، ابتدای زهد. حالت آدم از هنگام آفرینش در بهشت برین، آدمی که زاهد است چون فرشتگان و مفهومی از گناه نیاموخته، مفهومی از زیبایی نیاموخته. آنچه که او داره تنها پرستشی آبدانه در برابر حقه، همچون سایر موجودات. اما تفاوت این آدم با سایر موجودات آنگاه هست که انتخاب میشه و انتخاب میشه، در همون بیت اول راجع به صحبت کرد، تا مزه می و مطرب را بیابد. من پیش از این اهل زهد بودم. این اهل زهد بودنش تعنی فعلا به زاهدان ریایی و قصه های دیگری که داریم در شعر حافظ نداره، این راجع به داستان آدمه. اما تجربه دنیا، تجربه گیتیانه، زیبایی های جهان به او مزه عشق رو می چشاند. انسانی که عشق رو انتخاب میکنه، عشق به هستی رو، سراسر نظام جهان رو، روح هستی رو در میابه، به چه روزی میافته؟ کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت.
از همراهی شما سپاسگزاریم و بدرود.
کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. Thank you.
آهسته پرسیدم خواندم بر ره گل افشاندم آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندم بردم تا کهکشان های عشق پرکشان تا بینشان های عشق گفتم افتاده در پای عشق زندگیست رویای زیبای عشق گل از برم رفتنت کی می شود باورم بوده ای چون تاج گل بر سرم تا ابد یاد تو را می برم دمت تا کهکشان های عشق پرکشان تا بینشان های عشق گفتمت افتاده در پای عشق زندگی رویای زیبای آهسته پرسیدم خان